ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بسم الله والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات نور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم در ادامه آیات رسیدیم به آیه 54. یه نکته رو عرض کنیم خدمت عزیزان. عزیزان سعی داشته باشن حتما این شبای ماه مبارک خیلی هم برکت داره. تفسیر رو که شرکت میکنیم شما هم خودتون یه تفسیر دو تا تفسیر قبلش نگاه بفرمایید مطالبو، یعنی قبل از اینکه بحث کنیم اون آیات رو تفسیر نگاه کنید، بعد اونجوری خیلی بیشتر متوجه مطلب میشید وقتی نظریات مفسرین رو ببینید، و تا اینکه بخواید ابتدا به ساکن آیات رو بشنوید تفسیرشو خیلی بیشتر بهتون لذت میده. یعنی اون کسانی که گوش کردن و قبل از اینکه تفسیر بیان تفسیر نگاه کردن خودشون گفتن خیلی بیشتر بهمون لذت داد. خب رسیدیم به داستان حضرت موسی که و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا و عطا کردیم به موسی علیه السلام از رحمت خیش برادرش هارون نبی را، که گفتیم این هم دعای حضرت موسی علیه السلام بود که خدایا وجلی وزیرم من اهلی هارون اخی اشرک و فی امری اشدد بهی ازری و اشرک و فی امری کی نسبه که کسیرم و نذکر که کسیرا انکه کنت بنا بصیرا، که دعاشو مستجاب کردیم و هارون رو برادرش هارون نبی را به او بخشیدیم، که اینها اخوت و برادری در نبوت دارن، که این برادری غیر از اون برادری پدر و مادریه، این برادری غیر از مثل رسول الله و امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین فرمود انا اخو رسول الله، انا عبدالله و اخو رسوله، من بنده خدا و برادر رسول خدایم و کسی غیر از من نمیتواند چنین ادعایی کند. که از قضا در جریان قصب خلافت که وقتی تهدید کردن امیرالمؤمنین رو ایشون همین عبارت رو فرمود، گفتن اگر بیعت نکنی تو را میکشیم، گفت در این صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را خواهید کشت، که عمر گفت بنده خدا آری اما برادر رسول خدا خیر، که روایت هم داره از رسول الله که اگر کسی این را انکار کند کافر است، که حالا حدیثش هم در القدیر علامه امینی از اهل سنت آوردن، چون رسول خدا فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی، علی برای من به منزله هارون برای موسی است. هر مقامی که هارون داشت حضرت علی هم داره سوای نبوت، که انه لا نبی بعدین، پیامبری دیگه نبی بعد از من نخواهد بود. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، و یاد کن در کتاب اسماعیل را به درستی که او صادق الوعد بود و بود رسولی نبی. وذکر فی الکتاب اسماعیل. اسماعیل اولا حالا در معنی اسماعیل اکثر انبیا اسامیشون عبریه، عبری یا سوریانی. اسماعیل عبریه و به معنی شنوای خداست، شنونده امر خداست. اسمع سمع میاد دیگه، سمع یعنی شنوای امر خدا که میشه چی؟ همون تسلیم خدا. یعنی شنوا، چون شنیدن گوش کردن دو تا معنا داره. یکی گوش کردن استماع میکنی، یه موقع حرفی رو میگیم چرا گوش نمیکنی، یعنی چرا عمل نمیکنی، که سامع هم از اسماء الله، اسماء السامعین، شنواترین شنوندگان. یه معناش همین که یعنی میشنوه اصواتو، یکی این که گوش میکنه خداوند به حرف بندگانش. حالا اسماعیل یعنی شنونده امر خدا، کسی که به امر خدا گوش میکنه. اما اینکه این اسماعیل آیا همون اسماعیل فرزند حضرت ابراهیمه یا یک اسماعیل دیگه است، که در بعضی از روایات گفتن که این اسماعیل ابن حزقیله. حزقیل هم از انبیاء چیه؟ بنی اسرائیل، حزقیال یا حزقیل، که داستانش هم اسماعیل ابن حزقیل به این صورت بود که قومش رو دعوت کرد به طرف خدا و اونقدر دیگه کار به جایی رسید که اینو گرفتن، زنده زنده پوست سر و صورتش رو کندن. که فرشته‌ای از جانب خداوند نازل شد که من از جانب خداوند آمدم که هرچه تو امر کنی گوش کنم. گفت من میخواهم اقتدا کنم به حسین ابن علی. روایتش شیخ مفید در کتاب اعمالیش آورده، دیگرانم آوردن. اما آیا این اسماعیل، اسماعیل صادق الوعد معروفه که اینجا هست، اسماعیل ابن حزقیله یا اسماعیل ابن ابراهیمه؟ ببینید وقتی در اینجا صحبت از ذریه ابراهیم شد، فقط اسحاق رو نام برد و یعقوب که فرزند اسحاقه، اما از فرزند دیگه ابراهیم علیه السلام نامی برده نشد. و اگر این اسماعیل رو اسماعیل ابن حزقیل بگیریم، اولا میشه یکی از انبیاء بنی اسرائیل، باز میشه از ذریه یعقوب، در حالی که باید یک قرینه‌ای باشه که ما بگیم این اسماعیل اون اسماعیل نیست، اسماعیل ابن ابراهیم. مگه میشه دو نفر یه اسم داشته باشن بعد بدون قرینه خداوند بیاره داستانشو، بدون که اشاره کنه که این غیر از اونه؟ نمیشه که. لذا بعضی از مفسران گفتن نه خیر، این همون اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلامه که مادرش هاجر بود، حضرت ابراهیم بنا به وحی الهی اینها رو برد و در کنار خانه خدا سکنا داد و اونجا نشم و نما کرد. خود حضرت ابراهیم آمد میرفت به اینا سر میزد. و همون اسماعیلیه که مأمور شد حضرت ابراهیم که او رو ذبح کنه، اسماعیلی که حضرت ابراهیم مأمور به ذبح او شد. و این از شجره ابراهیم علیه السلامه. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. به درستی که او صادق الوعد بود. روایتی هست میفرماد این اسماعیل صادق الوعد با یک کسی وعده کرد، گفت من اینجا میمانم تا برگردی، و این رفت و به دلیلی نیامد تا یک سال اونجا ایستاد. حالا ایستاد که میگن تو اونجا متوتن شد، چون گفته بود وامیستم تا بیای، نگفت تا مثلا کی، تا یک سال میگه توقف کرد اونجا. و صادق الوعد بودن یکی از صفات الهیه. صادق الوعد کجای قرآن آمده در مورد خدا؟ ان الله لا یخلف المیعاد. خداوند خلف وعده نمی کنه. و عزیزان یادمون باشه خلف وعده کردن یعنی دروغ گفتن. خلف وعده یعنی دروغ. منافق روایت داریم 3 علامت داره. وقتی سخن میگوید دروغ میگوید. وقتی امانت به او سپرده میشود خیانت میکند، امانت داری نمیکنه. و وقتی وعده میکند تخلف میکند، میگه میام نمیاد. یادون باشه عزیزان، اگر به کسی گفتی میام باید تو هر شرایطی بری، و اگر گفتی سر فلان ساعت میام سر اون ساعت نری خلف وعده کرده ای. یا قول نده، بگو اگه تونستم میام. بنده خودم چون نمیتونم معمولاً به هیچ کس تو هیچی حتی مهمونی قول نمیدم. میگن آقا امشب مهمونی، میگم اگه تونستم میام. میگن حتما بیام، میگم اگه تونستم انشاءالله. شاید نتونستم، انسان دیگه. یا قول نده، یا اگه قول میدی باید عمل کنی. خداوند پیغمبر خودش رو که رسول النبیاست وقتی میخواد بستاید میگه انه کان صادق الوعد. او صادق الوعد بود. در مورد خود نبی اکرم هم روایت داریم که یه نفر در کنار کعبه با پیامبر قرار گذاشت، رفت و یادش رفت، دیدن پیامبر اکرم کنار کعبه، آقا تشریف نمیبرید قضا، گفت با یه کسی قرار فلانی قرار گذاشتم نیامده. رفتن پیداش کردن، گفتن پیامبر اکرم یکی دو روز کنار کعبه منتظر تو، تو کجا رفتی؟ که بدو بدو آمد معذرت خواهی کردن. صادق الوعد وقتی وعده میده وعدش صدقه. لذا حواسمون باشه، یعنی کاذب الوعده نیست. حتی روایت داریم میگه شما علف میگیری جلو گوسفند مثلا که از آغل بیاد بیرون، داری وعده بهش میدی دیگه، میگه اگر ندی دروغ گفتی، خلف وعده کردی، چون داری نشون میدی که میخوام این علف رو بهت بدم، اگر آمد بیرون باید بهش بدی اون علفو. به گربه موچ موچ میکنی گوش نشونش میدی که مثلا بیاد بیرون، اگر آمد بیرون اون گوشو باید بهش بدی، ولی دروغ گفتی تو، ولی صادق الوعد نیستی. خیلی باید مراقب باشیم. که صدق چقدر تأکید شده اینجا، صدق، راستی، درستی. که روایت داریم میگه صدق شمشیر بران خداوند در روی زمین، صدق شمشیر برنده خداست. و از گرفل کتاب اسماعیل انهو کان صادق الوعد و کان رسول النبی، و او رسولی بود نبی، که نبی اون کسیه که از اخبار غیب آگاهه. حالا بسته به اون مرتبه نبوتش با فرشته وحی در ارتباطه، اما رسول کسی که فرستاده میشه به سوی روستایی، به سوی شهری، به سوی ملتی، حالا بزرگ یا کوچیک. و کان یعمر اهله بالصلات و الزکات و کان عند ربه مرضیا. و این گونه بود اسماعیل، یعمر اهله بالصلات و الزکات، امر می کرد اهل خیش را به نماز و زکات. و کان عند ربه مرضیا، و او در نزد پروردگارش مورد رضایت بود، مرضی پروردگارش بود. و کان یعمر اهله بالصلات و الزکات. آقا این دستور خداونده، باید خانواده خودتو به نماز امر کنی، باید امر کنی، نه سفارش کنی. آیه دیگه داریم در قرآن، و امر اهلک بالصلات و اصطبر علیها، امر کن اهل خودت رو به نماز، به زنت، به بچت نماز خوندی، بلند شو، بلند شو نماز رو بخون، خیلی محکم بدون تعارف. آقا بچم زده میشه، زده مده نداره. قرآن گفته باید امر کنی به نماز. و جالب اینه که وقتی می فرماد که وعمر اهلک بالصلات و استبر علیها، در اون آیه می فرماد لا نسألک رزقا و نحن نرزقک، ما از تو روزی نمی خواهیم، خودمون بهت روزی میدیم، ما به تو روزی میدیم. نبی اکرم روایت داره تو سنن نبی اکرم، هر وقت دستش تنگ می شد خانوادهش میگو بلند شید نماز بخونید. میفرمود این کار باعث برکت میشه. امر کنی خانواده خودت رو به نماز، باعث برکت در زندگی میشه. عجب. عجب که حالا یه چیزی بگم تو این آیه. و کان یعمر اهله بالصلات و زکات. زکات یعنی چی؟ صدقه بدیم؟ یعنی به خانوادهش میگه بلنش صدقه بدید؟ یا اون زکاتی مال؟ آقا این خودش رئیس خانواده است، این باید زکات بده، مگه نه؟ خمس رو بابای خانواده خمس باید بده، بچه ها که نباید خمس بدن، پس چی رو به اهلش میگه زکات بدید؟ این زکات اون زکات صدقه نیست، این زکات یعنی پاکی. میگه امر کن خانواده خودت رو به پاکی. روایت خوب گوش بدید، روایتو میگه اگر در خانواده‌ای، در قبیله‌ای، در قومی جوانانش گناه کنند و بزرگترهای آنان را نهی نکنند، خداوند برکت رو از اونا میبره. تخم مرغ دزد شتر دزد میشود، گوشش رو نپیچونی این تخم مرغ دزد میشه شتر دزد. خدا میگه برکت رو میبرم از تو این خانواده. دیدم پدری که بچهشو امر نمی کنه، از زشتی نهی نمی کرد، برکت نداره زندگیش. و کان یعمر اهله به صلات و زکات، به پاکی. بچه خطا میکنه گوششو باید تو آخر ولوم بپیچونی. زده مده اصلا این حرفا نیست، زده بشه قضا نخوره. چطور زده نمیشه قضا نخوره؟ گناه کرد بچه تنبیه حسابی میکنیشو، بفهم این کار گناه نباید کنه. ولو بزرگ شد اون درخت کج بالا رفت، دیگه با هیچ صراطی مستقیم نمیشه صافش کرد. به هیچ صراط مستقیمی نمیشه صافش کرد. فرمود جوانهای قبیله، قوم، فامیل گناه کنن، اگر بزرگانشان نهیشان نکنن، خداوند برکت رو از اون خانواده، از اون فامیل، از اون قبیله و عشیره میبره. کان یعمر اهله بالصلات و زکات، امر به پاکی، یعنی پدر باید مراقب بچه هاش باشه. یعمر اهله بالصلات و زکات، چون صلات مربوط به کار خداست، زکات مربوط به بگید خلق خداست، زکات تزکیه پاکی مربوط به جامعه است، تو جامعه پاک باشه، به ناموس کسی نگاه نکنه، به مال کسی دست دراز نکنه. پدر باید مثل عقاب بالا سر بچه ها باشه، بالا سر زن و بچهش، چون این الان در مربوط به چیه؟ این رسول النبی ها مربوط به امر خانواده است، امر به معروف خانواده خودته، از خانواده خودت باید شروع کنی. نمازت خوندی یا نه؟ آقا جان پسرش 50 سالش بود، نمیتونم 40 سالش بود، رسیدن یه جا، پسرم نماز خوندی یا نه؟ آقا خودش 40-50 سالشه، نماز خوندی یا نخوندی؟ میگه بهش. و کان یعمر اهله به صلات و زکات، بعد یعمر اهله، امر می کند اهل خیش را. این اهل یه موقع از خانواده طرف شروع میشه، بعد دیگرانی هم اهل او میشوند، دیگران هم میشن خانواده، خانوادهش یه موقع طرف بزرگتر میشه، دیگران خانوادهشون یه موقع بزرگتر میشه. شما الان خانواده ای منید، من دعا بخوام کنم باید برای همه شما دعا کنم، یه موقع هم خطا کنید گوشتونو باید بیپیچونم، ناراحتم میشید، هیچ اشکالی نداره از نظر من، میخوای خوشحال بشید، میخوایید ناراحت، من اینجا جون زامن ندادم شما خوشحال بشید از من، چون امر به معروف نهی از منکر یعنی همین. آقا نگه آقا ناراحت میشه، ناراحت بشه وقتی داره تهمت میزنه غیبت، نکو آقا نکن. مثلا علی عقرب میاد پایینو نیش بزنه، من بگم آقا عقرب داره پاتو نیش میزنه، نه آقا نگو ناراحت میشه. خب ناراحت بشه، عقرب داره نیشش میزنه، این داره غیبت میکنه، داره تو بگو نگو آقا، میخوای بگو خداحافظ شما من رفتم، چون بفهم کارش زشته. امر به معروف نهی از منکر از جامعه ای برود، روایت امیرالمومنین در نهج البلاغه است، میگه اگر امر به معروف نهی از منکر از میان شما برود، خداوند اشرار را بر شما مسلط، بدانتان را بر شما مسلط میکند. خب بعد هر چی هم دعا کنید دیگه فایده نداره. هر چی دعا کنی و کان یعمر اهله بالصلات و الزکات، امر میکرد اهل خودش رو، مراقب خانوادش بود، مراقب اهلش. ببینید در مورد فرزند حضرت نوح آیه قرآن چی میفرماد؟ انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. چون خداوند وعده کرد به حضرت نوح که اهلش رو نجات میده. بعد وقتی پسرش غرق شد گفت ان ابنی من اهلی، گفت خدای پسر من از اهل منه و وعده تو حقه. خداوند فرمود انه لیس من اهلک، او از اهل تو نبود. انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح بود. گاهی وقت فرزند طرف اهلش نیست اما غریبه از اهل اوست، اون کسی که نصیحت رو میپذیره، امر به معروف و نهی از منکر رو میپذیره، اون میشه اهل، میشه اهل. باید اهل باشیم دیگه، نا اهل نباشیم. یه نکته دیگه در مورد اهل بگیم، ندیدم مفسری دقت کرده باشه. میگه اسماعیل اهل خودش رو امر به نماز میکرد و زکات. پس اسماعیل دارای چیه؟ خانواده از فرزندانیه از شاخه ابراهیم. همون جوری که برای اسحاق ذریه‌اش رو خدا نشون داده، در مورد اسماعیل هم میگه اسماعیل دارای اهله. چون ما گفتیم این اسماعیل، اسماعیل ابن ابراهیمه. اون که مفسرینی که گفتن اسماعیل ابن اسحاق حزقیال، اون رو ما نظرش رو قبول نداریم. و اینجا داره کان یعمر اهلهو، داره اشاره میکنه ذریه ابراهیم از نسل اسماعیل، یعنی بنی اسماعیل رو داره خداوند اینجا اشاره میکنه. کان یعمر اهله، پس این اهل مال ذریه ابراهیم. کان یعمر اهله بالصلات و الزکات، اگه خواستی روزیت زیاد بشه به خانوادت امر به نمازشون کن. وقت نماز شده خودشون میخونن ها، عزیزان برن شید نماز بخونیم، امر کن، روزیت زیاد میکنه خداوند. و کان عند ربه مرضیا، و او در نزد پروردگارش مرضی بود. مقام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. راضیه یعنی اینکه ما از خدا راضی باشیم. مرضیه یعنی خداوند از ما راضی باشه. چگونه مرضی خداست؟ چون یعمر اهله بالصلات و زکات، چون امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، بی تفاوت نیست در مقابل گناه. آقا روایت داریم در بنی اسرائیل یه عابدی میرفت، دید چند تا بچه یه پرندهی رو گرفتن، یه مرغی رو، یعنی مرغ یعنی یه پرندهی رو دارن پراش رو میکنن، این حیوان رو آزار میدن، هیچ توجهی نکرد. رفت سر سجاده به نماز به ایسته، زمین دهن باز کرد اینو بلعید. چرا توجه نکرد؟ چرا اونا رو نهی از منکر نکرد؟ اون بچه از عقل نداره. چرا از اون پرنده حمایت نکردی؟ یعنی منکر رو میبینی نباید کنارش رد بشی. منکر رو میبینید در رفیقت، در دوستت، در اهلت. ببینید جا داره. یه کسی یه بار به آقا جان گفت بود آقا در محل کار ما زنهایی هستن بد حجابن، نمیدونم مردایی هستن. آقا جان گفت بود به اراذل و اوباش چی کار دارید شما؟ اونا اراذل و اوباش، اونا که امر معروف ندارن که. و کان یعمر اهلهو به صلات و زکات، اهل خودش رو به زکات و نماز امر میکنه. یعنی اهلیت باید داشته باشه طرف. وقتی میبینی که آقا این از رو نادانی داره این خطا رو میکنه، بهش بگو نکن پسرم، این فیلمو تو موبایلت نریز، این عکس رو تو موبایلت نداشته باش، خودت هم نداشته باش، بگو ببین موبایل من پاکه، نداشته باش تو موبایلت اینها رو. به اندازه خودمون امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم که این جوری باشه. و کان عند ربه مرضیا، مرضی خدا میشه، مورد رضای الهی قرار میگیره. و بعد میدونید بالاترین مقام در آخرت مقام چیه؟ رضا و رضوان من الله اکبر. از بهشت بالاتر مقام رضوانه، مقام رضوان از بهشت بالاتره. حالا اون اصلا چه مقامیه، چه حالیه، چی درک میکنه طرف اونجا، اینو انشالله رفتیم اونجا باید بفهم. اینجا نمیشه فهمید حقیقتا، اونا رو نمیشه فهمید. یعنی چی مقام رضوان؟ اینکه خدا از ما راضی باشه یعنی چی؟ مثلا روایت داریم میگه یه بهشتی هست که نه حوره، نه قصوره، نه شرابه، نه شیره، فقط خداوند در آنجا میخندد. خدا میخنده. الان نمیشه فهمید خدا میخنده یعنی چی. الان نمیشه فهمید. تو الان خنده یه آدم مثلا بزرگ و نسبت به خودت میتونی لبخند بزنه بهت، لبخند رضایت خوشت بیاد ها، ولی لبخند خدا، خدا بخنده به تو یعنی چی؟ اینو اونجا فقط میشه فهمید که فوق حور و قصور و قصر و قلمان و شیر و شرابه. که اون مقام چیه؟ همون مقام رضوانه. و رضوان من الله اکبر. خب و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. آقا این که و کان عند ربه مرضیا رو میاره بی ارتباط با این امر به صلاة و زکات نیست. خب وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. و یاد کن در کتاب ادریس را، به درستی که او صدیقی نبی بود و بالا بردیم او را به مکانی بلند. عزیزان این نکته رو بگیم در مورد حضرت ادریس پیامبرانی که در قرآن ذکر شدن تقریبا پیامبرانی که در قرآن ذکر شدن تماما مال بعد از حضرت نوح هن و مخصوصا بعد از حضرت ابراهیم هن، یعنی از ذریه ابراهیم و اسرائیل که حضرت یعقوب باشه، که الان هم تو دنیا اون ادیانی که شاخصا ادیان ابراهیمی بهشون میگن، یهودیت، مسیحیت، اسلام، حتی مندائیان یا صائبین، ادیان مطرح دنیا اینا هستن. اما قبل از حضرت نوح تا حضرت آدم فقط یک پیامبر در قرآن ذکر شده و اون حضرت ادریس علیه السلامه. حالا چه عظمتی بوده ایشون حضرت ادریس که در قرآن ذکر شده، اونم فقط در دو جا در قرآن ذکر شده، یکی در سوره مریم که همینجا باشه، یکی هم در سوره انبیا. از کجا شروع کنیم در مورد حضرت ادریس؟ حضرت ادریس علیه السلام خیلی عظمت داره، جوری که بعضی از در ادیان دیگه بهش میگن ادریس مثلث العظمه، ادریس سه برابر عظمت، مثلث العظمه یعنی سه برابر عظمت. چه عظمتی داشته این پیامبر که قبل از نوح بوده که در تمام ادیان و حتی فرقه ها و نهله ها به بزرگی یاد میشه، جوری که بهش میگن ابوالحکما، ابوالحکما. میگن اولین کسی بود که با قلم نوشت، خط نوشت. اولین کسی که خط نوشت حضرت ادریس بود که در تورات اسمش اخنوخه، اخنوخ. بعضی هم هرمس، در بعضی از لغت ها هرمس یا هرمیس که ادریس باشه، و کتاب هایی به ایشون منسوبه که ما توفیق پیدا کردیم کتاب هایی که به ایشون منسوب بوده رو خوندیم. مثلا کتابی هست که در جزو کتاب های منسوب به انبیا به نام رازهای اخنوخ که ترجمه هم شده به فارسی، پی دی اف شو بنده تهیه کردم، داستان معراج حضرت ادریس. حالا همین ادریس، چون میگم خیلی قدیمیه دیگه، این قبل از حضرت نوح، جزء اجداد حضرت نوح میشه. حضرت نوح خودش معلوم نیست مال چند هزار سال پیشه، حضرت ابراهیم 4000 خورده ای سال قبل، حضرت ابراهیم، حضرت نوح قبل از حضرت ابراهیمه. حالا چند هزار سال قبل از حضرت ابراهیم، ادریس قبل از حضرت نوحه، خیلی سال میشه، یعنی دقیقا هم نمیشه گفت چند هزار سال قبله. یک کتابی داره به نام صحیفه ادریس که عجیب، اونجا اسامی پنجتن آل عبا آمده که اونجا توسل پیدا میکنه به پنجتن آل عبا، خیلی جالبه. یک کتاب دیگه ای از ایشون هست به نام ینبوع الحیات که بابا افضل کاشانی این کتاب رو از عبری ترجمه کرده به فارسی که در مجموع مصنفاتش چاپ شده که در زجر نفسه، ای نفس ای نفس، به این صورته که با بعضی از عزیزان مقدارشو مباحثه کردیم، خوندیم. و صحف حضرت صحیفه حضرت ادریس باز در بهار الانوار صحیفه از ایشون هست که خیلی عبارات بلندی داره. در اینجا آیه قرآن در مورد ایشون میگه صدیقا نبی، یا نمیگه رسوله، چون رسالت در زمان حضرت نوح بابش مفتوح میشه، ایشون قبل از حضرت نوحه، اما میگه صدیقی نبی بود. بعد چیزی که در موردش میگه، میگه رفعناه و مکانن الیا. این نکته رو قبلش بگم، خیلی از علوم رو به حضرت ادریس نسبت میدن، مثل نجوم، مثل حساب، مثل ریاضیات. و حتی در تاریخ الحکمای قفتی از اونجا میگه اهرام ثلاثه مصر رو حضرت ادریس بنا کرد. چون میدونست در زمان نوح طوفان میاد، کتابهایی را نوشت و در آنجا قرار داد تا از دسترس طوفان در امان باشه. اینجوری نوشتن، الله اعلم، چون میدونید مال ما قبل تاریخ ادریس علیه السلام، حرفایی که از خیلی نمیشه قسم خود روش، فقط نقل میکنیم. ولی خیلی عظمتی بوده که بعد از این چند هزار سال همه از او به بزرگی یاد میکنن. پدر حکیمان، هرمس الحرامسه بهش میگن، هرمس، هرمس الحرامسه، یعنی حکیم حکیمان. بعضی، حالا اینجا آیه قرآن میفرماد و رفعناه مکانا علیا، او را به مکانی علی بالا بردیم. علامه طباطبایی میفرماد اگر این مکان یه مکان دنیایی باشه، هزارم که بلند باشه ارزشی نداره. مثلا ببرم بالای کوه اورست، خب چه چیزی داره؟ میگه پس این نباید باشه. اما به چه معناست؟ میگه اولا ممکنه مقامات قرب باشه، و از طرفی از آنجا که از روایات برمیاد، ایشون به آسمان چهارم عروج داده میشه. در تورات هم اشاره شده که ادریس به آسمان برده میشه، ادریس به آسمان برده میشه. حالا به چه نحو و چه جورش و اینا، یعنی یه چیز خیلی عجیبی بوده، اونقدر این انسان الهی شده. بعضی از اهل معرفت قائلن که حضرت ادریس زنده است الان، مثل حضرت خضر علیه السلام که زنده است، حضرت ادریس هم زنده است. چون قرآن نگفت که مرد ایشون، گفت به آسمان برده شد. و رفعنا و مکانن علی، یا مثل حضرت عیسی مسیح که به آسمان عروج داده شد. مگه در مورد حضرت عیسی نداریم که به آسمان برده شد؟ ایشون هم به آسمان برده شد. و بعد عجیبتر اینه که میگه حضرت ادریس دوباره به زمین نزول کرد و به صورت الیاس ظاهر شد. صورت الیاس ظاهر شد. لذا ادریس و الیاس یکی‌اند. ادریس و الیاس یکی هستند. حالا ادریس علیه السلام مال قبل از حضرت نوحه، یعنی قبل از باز شدن باب بگید رسالت. الیاس مال بعد از حضرت نوحه، غایب شد از زمین بعد در دوران رسالت چی کرد؟ نزول کرد، درسته؟ نه. حضرت عیسی مسیح عروج کرد در کی؟ در زمان نبوت. بعد خاتم انبیا آمد دوره نبوت رو چی کرد؟ ختم کرد. دوره چی شروع شد؟ امامت. که یه روز حضرت عیسی دوباره در دوره امامت بر میگرده. همون جوری که ادریس در قبل از رسالت رفت به آسمان، در دوره رسالت نزول کرد، حضرت عیسی در دوره رسالت عروج کرد، در دوره امامت نزول میکنه. علاءالدوله سمنانی در 40 مجلس در مورد حضرت ادریس و حضرت خضر میفرماید حضرت خضر در مقابل ادریس مثل شاگرد در مقابل استاد می نشینه. حضرت خضر در مقابل ادریس مثل شاگرد در مقابل استاد می نشینه. چه عظمتی داره ادریس علیه السلام. در تفسیر مجمع البیان طبرسی می فرماید که حضرت خضر مأمور به خشکی است و ادریس مأمور به دریاهاست. حالا این هم یعنی چی؟ خودش خشکی چیه؟ دریا چیه؟ چون حضرت خضر زنده است علیه السلام، حضرت ادریس هم زنده هستند. جناب ابن عربی 4 نفر رو از انبیا نام میبره که زندن: حضرت عیسی مسیح، حضرت خضر، حضرت ادریس و الیاس، که البته خودش میگه ادریس و الیاس یک نفرن. ادریس و الیاس یک نفرن. اما این چقدر عجیب بوده این حضرت ادریس که خداوند از بیان حضرت آدم تا نوح این یه نفر رو نام میبره. و گفتم حضرت ادریس در نزد تمام اقوام به عظمت یاد میشه. اما روایاتی هم اسرائیلیات درست کردن براش که من یه نمونهش رو میگم بدونید که اینا دور از مقام نبوت و صدیقیت و ایناس هستن. که بله حضرت در زمان حضرت ادریس میگه یه پادشاهی بود داشت میرفت گشت و گذار، به یه باغی رسید خیلی زیبا بود آراسته شده بود، گفت این باغ مال کیه؟ مال فلانی. آمد بخره بهش نفروخت. آمد خونه و زنش دید ناراحته، گفت چی شده؟ گفت یه باغی دیدم اینجوری، هر چی کردم صاحب باغ نفروخت باغشو. زنش هم خیلی بد جنس بود، گفت کار نداره 4 نفر پیدا کن به این تهمت بزنن، تو اینو بکش، باغ رو تصرف کن. اینم این کار رو کرد، پا پادشاه. خداوند به حضرت ادریس گفت برو به اون پادشاه بگو که به خاطر این کاری که کردی زنت رو خوراک سگها میکنم و حکومتت رو ازت میگیرم. حضرت ادریس این داستان غیر واقعی دارم میگم، میخوام بگم این نمونه ها هست، اگه تو کتابای تفسیری تاریخی رسیدید گوش نکنید ها، حالا دارم این به تفصیل میگم فکر نکنید خیلی. حضرت میگه ادریس رفت و این خبر رو داد و وقتی آمد بیرون پادشاه میخواست بکشه ایشونو، از دوستانش دویدن آمدن به حضرت ادریس گفتن که اینجوری شده پادشاه میخواد تو رو بکشه، از شهر خارج شو. حضرت ادریس نفرین کرد گفت خدایا بارانو از این قوم من کن. افرادش پراکنده شدن، خودش رفت بالای کوه، هرچی پادشاه گشت پیدا نکرد، قحطی آمد، پادشاه از بین رفت، زنش خوراک سگها شد و حالا بارون نمیاد، قحطی شده. یه مدت گذشت، مردم گفتن این به نفرین ادریس بارون نمیاد، بیایید ادریسو که نمیشه پیدا کرد، رفته غایب شده، دعا کنیم خدا بارون به بارونه به اون رحم کنه، استغفار کنیم. اینا استغفار کردن، خداوند توبه اینا رو پذیرفت. بعد از چند سال بعد به حضرت ادریس گفت اینا توبه کردن ولی چون به تو وعده کردم به خاطر نفرین تو بارون نبارونم، تو بیا دعا کن که بارون بباره. گفت نه من این کار نمی کنم. آقا میشه خدا به پیغمبرش. حالا بقیهش جالبتره. خدا گفت خب گوش گوش نمی کنی. فرشته بود هر روز برای حضرت ادریس قضا می آورد. خدا هم گفت قضا نبر تا این بفهم با کی طرفه. دو سه روز که گرسنه موند، از شدت گرسنگی از کوه آمد پایین، رفت سراغ همون روستا، دید یه زنی داره دود میره بالا از خونش، رفتید داره نون میپزه، گفت زن میشه یه مقدار از نون تو به من بدی؟ گفت دوتا قرص نونه، یکی مال خودمه یکی مال بچمه، بخوام نون هر کیو بدم از گرسنگی میمیریم خودمون. گفت بچهت که خیلی نون نمیخوره، نصفشو به من بده. نصفشو داد به حضرت ادریس، خورد، بچه دید از ناراحتی افتاد مرد. خب بید بعد گفت ای بچه منو کشتی. گفت ناراحت نباش، من دعا میکنم خدا زندهش میکنه. اه تو که اینقدر قدرت داری خب دعا کن نون بد بده خدا، کسی مرده زنده میکنه نون نمیتونه. حالا دعا کردین زنده شد. گفت تو کی هستی؟ گفت من ادریسم. زنم دوید مردم، ادریس آمده، ریختن که آقا بیا دعا کن. گفت دعا نمی کنم تا این پادشاهی که الان پادشاه شما شده بعد از اون پادشاهه بیاد مثلا پاهای منو ببوسه. پادشاه هم گفت چند نفر برید اینو یخشو بگیرید وردارید بیارید. اونا آمدن که حضرت ادریس رو ببرن، نفرین کرد، همشون مردن. یعنی فیلم های علمی تخیلی با اینا رو چون تو کتاب بخونید باورتون میشه. اینا دیدن که اینجوریه، آمدن به پابوس حضرت ادریس، پاهاشو بوسیدن، تو رو خدا ایشون دعا کرد و باران سیلاسای آمد و ختم به خیر شد. از اینجور داستان ها که نمیدونم، حالا باز این یه موردش بود، مورد دیگه نمیدونم، جبرئیل ایشون رفیق شد با جبرئیل و گفت جبرئیل یه بار منو ببر تو آسمونای دور بزن، و چون آرداره که رفعنا مکانن علیا، ایشون رفت بالا و به اسرائیل گفت اسرائیل یه بار منو بمیرام ببینم چجوریه، مزه این مرگ چه شکلیه. ایشون مرد و زنده شد و بعد گفت ببرم تو بهشت، و رفت تو بهشت دور زد، گفت بیا بریم بیرون، گفت دیگه نمیام بیرون. روایت به خدا. بعد گفتش که خدا گفته هر کسی یه بار میمیره، من یه بار مردم دیگه، منو میراندی، کسی هم تو بهش بره دیگه از بهش بیرون نمیاد. حالا از این داستان ها اینجوری خیلی درست شده برای حضرت ادریس، ولی اصلش اینه که ایشون به آسمان عروج کرده، به چه شکل و به چه صورت و اینام که خیلی قابل فهم نیست، همون گونه که حضرت عیسی علیه السلام عروج کرد. وذکر فی الکتاب ادریس، ساعت 54 دقیقه، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. انشاءالله که از باطن اولیا و انبیا بهره‌مند باشیم. عزیزان این آیه بعدی رو حتما فردا که مجلس نیست که، پس فردا داریم، آره پس فردا، یا درست پس فردا مجلس داریم ها، برای پس فردا این آیه زیر رو نگاه کنید، چون خیلی اینجا حرف توش داره. این آیه بعدی تمام این انبیا رو گفته اونجا، میخواد نتیجه بگیره. خدایا تو رو به انبیاءت، به اولیاءت، به انسانهای الهی که در قرآن از اونها به نیکی عظمت یاد کردی، خدای قسمت میدهیم ما رو اهل قرآن قرار بده، ما رو اهل ولایت قرار بده، ما رو عاقبت به خیر کن، پدر و مادرمون ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، خدای هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش، ما رو در دنیا جزو یاوران اونها و در آخرت جزو کسانی که اونها شفاعت میکنن قرار بده. حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بگردان. انشاءالله طاعات همه عزیزان، روزداریتون، عباداتتون، قرآن و ذکر و عباداتتون مورد رضای الهی قرار بگیره. اجماعاً صلوات.